بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. موجودی باید باشه که اون وحدت حقی حقیقی درش نمایش بتونه پیدا بکنه. خب از سوی دیگر نسبت این محلول اول با بقیه موجوداتی که در رتبه های بعد ازش وقتی نگاه میکنیم میبینیم بلاز وجودی بین اول تعالی و بقیه موجودات قرار میگیره. تفسیر فلسفیش چیه؟ تفسیر فلسفیش نیستش که این واسطه علمی برای بقیه موجودات هست. این بحث واسطه فیض که ما مطرح میکنیم تو همینجا به لحاظ فلسفی شکل میگیره. شما وقتی اثبات کردید باری تعالی بعدش معلول واحد وجود داره که حالا مثلا اسمش میذاریم عقل اول، ویژگی هاشم میگیم، وحدتش رو هم توضیح میدیم، مثلا تجرد تام داره، وحدتش هم چه جور وحدتیه که بعد از رتبه باری تعالی باز قرار بگیره، ولی میدونیم بقیه موجودات بعد از او قرار میگیرن. همین فضا که علت اولا در یک طرف قرار داره بقیه معلول در طرف دیگه قرار دارن، نشون میده که این موجودی که این وسط قرار داره واسطه علی برای تحقق بقیه موجودات هستش. این او واسطه هستش برای اینکه بقیه اشیا شکل میگیرن. این بحث که مطرح شد ایجاد یک سوال میشه. این سوال میتونید به همین قسمت اخیر بزنید، میتونید به اصل بحثم بزنید. خب میتونید به بحث اخیر بزنید، بگید که یعنی خداوند متعال بدون واسطه این عقل اول و معلول اول نمیتونه اشیا رو ایجاد کنه. میتونید به این بحث اخیر بزنید، میتونید به اون بحث قبلی بزنید. خداوند متعال با توجه به قاعده الواحد یعنی نمیتونه متکثر ایجاد کنه، حتما باید واحد ایجاد بکنه و بعد به وسیله این واحد باید بقیه رو ایجاد بکنه. این آیا تهدید و محدود کردن قدرت مطلق پروردگار نیست؟ این اشکال و خلالی در مثلا خداشناسی نیستش؟ این توضیح اینجا میده که همه جا به درد میخوره و اون هستش که قدرت پروردگار بر ممکنات تعلق میگیره نه بر محالات به ذات. اگر ما اثبات کردیم قاعده الواحد را و نشون دادیم که به لحاظ عقلی از شیء واحد جز واحد صادر نمیشود، اگر اون قاعده عقلی درست شد، یعنی خلاف اون محاله. وقتی خلاف اون محال باشه قدرت خداوند بر محال تعلق نمیگیره، برای هر چی میخواد باشه. مثل اینکه مثلا بگیم که حالا اجتماع نقیزه محاله، حالا برای خدا که مثلا محال نیست، چه خداوند قدرت مثلا بینهایت داره، میتونه اجتماع نقیزه رو مثلا انجام بده، اجتماع ضدین رو مثلا میتونه انجام بده. اگر چیزی محال شد، قدرت هر چه هم بینهایت باشه، هر چه هم زیاد باشد، نمیتواند امر محال را موجود بکند. چه چیزهایی هستن که میتوانند موجود بشن؟ اونایی که ممکن باشه. پس بنابراین این اشکال هم نمیشه تر بشه. این بحث به درد بسیاری از جاهای دیگر و شبهه های نظیر این هم میتونه بخوره. حالا باز بحث های دیگری هم هست که عرض خواهم کرد. شروع بکنیم. الفصل الهادی عشر، فصل یازدهم، فی العقول طولیه و اول ما یسر منها. ما چنانچه در فصل قبل، آخر فصل قبل عرض کردیم، نشون دادیم عالم عقل متشکل از دو جور عقوله، عقول طولی و عقول عرضی، یعنی موجودات مجرد تام بدون داشتن صورت‌ها و رنگ‌ها و اندازه‌ها و اینا. موجود عقلی دیگه توضیح داده شد، موجود عقلی که به نحو علی و معلولی با یک دیگر چینش دارن میشه عقول طولیه، موجودات عقلی که به نحو عرضی یعنی غیر علی و معلولی با یک دیگر ارتباط دارن که به اینا میگیم عقول عرضیه، اون طولیه، این عرضیه. در فصل 11 راجع به عقول طولیه بحث میشه و در فصل 12 راجع به عقول عرضیه. طبیعتا وقتی عقول طولیه رو مطرح کردیم با توجه به بحثی رو که الان مطرح میکنیم راجع به اولین صادر از هستالان باید بحث بکنیم. این اولی چیه تا بعد بگیم دومی چیه، سومی چرا طولی پیدا بکنه. فی العقول طولیه و اول ما یستر منها، و اولین چیزی رو که صادر می شود از حق تعالی، لما کان الواجب تعالی واحدن بسیطن من جمیع الجهات. ما فکر می کنم قبلا در قاعده الواحد بحثی مطرح کردیم، ولی بسیار مفصل ترش رو در نهایه بحثش رو مطرح کردیم، بسیار مفصلترش رو در یک بحث آزادی که تو قاعده الواحد داشتیم توضیح دادم. یعنی گاز خلط هایی که تو این بحث ها میشه، مثلا قاعده الواحد اصلا اختصاص به حق سبحانه و تعالی در ارتباط با اولین معلول که نداره. قاعده الواحد یه قاعده عامیه. قاعده الواحد میگه هر شیئی به لحاظ واحد معلول واحد داره. این یعنی چی؟ یعنی اگر یک شیء 10 تا جهت داشته باشه، از هر جهتش فقط یک معلول خواهد داشت اگر میخواد علیت داشته باشه. حتی اگر معلول مرکبی داشته باشه، یعنی یک شیء که داره 10 جهت هستش معلول مرکبی داشته باشه، معنیش اینه که از هر جهتی داره بخشی از اون معلول رو سامان میده. این قاعده الواحد قاعده عقلیه، در همه جا در واقع حکومت داره. یه خلطی رخ داده فکر میکنن قاعده الواحد فقط راجع به حق سبحانه و تعالی است. نه، قاعده الواحد یک قانون پیرامونی قانون علیته. یعنی وقتی علیت میخواد عمل بکنه، قاعده الواحد عمل خواهد کرد در هر جایی، در هر رده ای باشه. ولی یه اتفاق در حق سبحانه و تعالی میفته و اون اتفاق این استش که حق تعالی ما اثبات میکنیم هیچ جهتی ندارد، جهت واحد داره. همه حقوق به نام اندماجی تکسر متنی نداره، یعنی اختلاف جهتی که در جای دیگه استش در اونجا وجود نداره. خب زمینه کردن این قاعده با توجه به ویژگی هایی که در باری تعالی وجود داره که وحدت صرف داره، نتیجهش این خواهد شد که باید معلول واحد غیر ترکیبی از او بروز بکنه. نباید این دوتا با هم دیگه، این دوتا بحث مختلفه. یه قانون الواحد هست که در همه جا جریان داره. قانون الواحد اگر ترکیب بشه با نوع خداشناسی ما که او احدی و ذاته، تکثر توش وجود نداره، این دوتا که با هم دیگه جمع بشه، این دوتا فقط در همون موتن اول خلقت صورت میگیره، اول نه رتبی نه زمانی ها، در همونجا صورت میگیره و محصول شکلگیری موجودی به نام عقل اول خواهد بود با همه ویژگی‌هایی که داره. وحدتش چجور باید باشه، با همه ویژگی‌هایی که گفتیم، نمیتونه متکثر باشه، نمیتونه مرکب باشه، هم متعدد نمیتونه باشه هم مرکب نمیتونه باشه. حالا توضیحات بعدی داره که تو همین بدایه الحمدلله خوب اومده. خب یه موجودی به نام عقل اول باید شکل بگیره با این وضعیتی که ما داریم. لما کان الواجب تعالی واحدن بسیطن من جمیع الجهات، از اون جایی که حق سبحانه و تعالی واحد است و بسیط است از همه جهات، تکثر جهات نداره. دقت بکنید، در اینجا ما نمیخوایم نفی صفات اندماجی از ذات پروردگار بکنیم. او واجد همه کمالات، تو بحث قبل همین تو عبارات ابتدایی اثبات کردیم او واجد همه کمالاته، ولی همه من اینجوری تعبیر میکنم، همه کمالات را زیر چتر پررنگ وحدت اونها رو داره. یعنی اینجا غالب چیه؟ وحدت. خیلی غلبه داره وحدت. یعنی شما متن واحد در اینجا بسیار شدیده، ولذا تکثر اسمایی در اونجا به نوع اندماجیه. میدونم که این بحث خیلی در بدایه پرداخته نشده و خیلی پخته نشده، ولی این فی الجمله در بدایه اومده که مقام ذات واجد همه کمالات هست، واجد همه کمالات از زیر چتر بسیار پررنگ وحدت، ولذا اونجا شما با شیء واحد روبرو هستید که دارای همه کمالات هست. اگر میخواد معلولی از خودش بروز بده، باید مواظب نگید چون همه کمالات توش هست بس همه رو به نحو متکثر، نه یک چیز رعایت نکردید و اونم رنگ غلبه وحدته. بله اون واحدی که میآفریند باید یک واحدی باشد، توجه کردید؟ اون واحدی که میآفریند باید واحدی باشد مملوء از کمالات، ولی رنگ وحدت باید توش غالب باشه. داره، ولی این تکثر صفات نمیتونه منشأ ایجاد موجودات متکثر بشه، چون شما در اصل یک چیز رعایت نکردید، اونم وحدت، توجه کردید؟ و اونم غلبه وحدت در ذاته. غلبه وحدت در ذات، این قاعده الواحد ذیل اینا باید معنا بشه. اینا رو باید توجه بکنید، قاعده الواحد باید ذیل اینا معنا بشه. چون مجموعه صفات باری تعالی و ویژگیش که در نظر میگیرید، تو بستر تشکیلی ملاحظه بکنید، سرت عقل اول در میارید. یعنی اگر ما فضا رو، یعنی بحثمون به گونه‌ای بود که می‌خواستیم جور دیگری تقریر بکنیم، با فضای دیگه استفاده بکنیم، به این صف در میومد. تو بستر تشکیل یک وجود واحد انباشته از کمالات دارید، حالا این می‌خواد تنزل کنه. طبیعتاً اولین رتبهش فقط یک موجود میتونه باشه، بر اساس دستگاه دیگری که موانیش و صدرا به ما میده میتونید این رو توضیح بدید. واحد الواحد هم همینه میخواد بگه، یعنی قاعده الواحد که به نحو خیلی جدا شده از این بستر و یک حالت خشک در جایی توضیح داده میشه، باید همه این مؤلفاتش رعایت بشه تا ما بتوانیم در اینجا بحث رو پیاده بکنیم. لما کان الواجب تعالی واحدن بسیطن من جمیع الجهات، از اون جایی که واجب الوجود واحد بسیط از همه جهاته، یعنی چتر وحدت در اونجا بسیار غالبه، همه کمالاتی که اونجا وجود داره به نحو اندماجیه، امتنع ان یستر منه الکثیر، ممتنع ازش که موجودات متکثر ازش شکل بگیره، موجودات متکثر ها این ممتنع، سواء کان صادر مجردن، حالا میخواد که این که صادر میشود از اون مصدر صادر میشود مجرد باشه، مثلا میگیم عقول ارضیه، میگیم چند تا عقل که تجرد تام داره یه دفعه از خدا چی بشه سر بزنه. حالا میتونید یه مثال دیگه بدن، یا موجودات مثالی مثلا نگفتی یه دفعه تو مادی او مادیان، حالا یا مجرد بشه مثل عقول ارضیه، مثال دیگه بزنید مثل مثل معلقه، مثلا مثل در عالم مثال بهش میگن برخلاف اون چیزی که در عالم عقل هست. حالا مثل معلقه اینه موجودات مثالی، سواء کان صادر و مجرد کل عقول الارضیه، به یه مثال دیگه شما میتونید اضافه کنید او مادیان کل انواع المادیه، مثل مثلا فرض کنید که سنگ و چوب و حیوانات مختلف و امثال اینها، نمیشه مستقیم از خدا صادر بشه، امتنع یعنی امتنع مستقیما بلا واسطه، لان الواحد لا یسر، چون یه واحده داریم لان الواحد لا یسر عنه الا الواحد، چون واحد صادر نمی شود از او مگر واحد. کجا خوندیم؟ فصل 4 مرحله 7. فاول صادر منه، پس اولین چیزی که صادر می شود از حق سبحانه و تعالی عقل واحد، یک عقل، کلمه عقل مهم نیست، یعنی معلول واحد است با ویژگی‌هایی که مجموعاً تو فلسفه اسلامی اسمش رو داشتن عقل، در مقابل مثال، در مقابل موجود مادی. توجه کردید؟ فاول و صادر من تعالی عقل واحد، یوهاکی، اینجا رو دقت کنید، یوهاکی به وجود الواحد ذلی وجود الواجب واجب تعالی فی وحدته، میگه موجود این عقل واحدی است که حکایت میکند به وجود واحد ذلیش، این هم به وحدت ذلی، همین که این سایه اون بالاه، باید سایه حکایت از صاحب سایه داره، یعنی میخواد نشون بده اینجا هم یه وحدتی باید باشه که حکایت از وحدت حق تعالی بکنه، یعنی اگر وحدت اون بالایی حقی حقیقی است و مشتمل بر جمیع کمالاته، این وحدتش نباید مثل وحدت فرض کنید که یک سنگ باشه، نه، یه وحدتی باشه که حکایت از اون وحدت بکنه. این به همون نکته هایی که تازه عرض کردم خیلی مجملن داره اشاره میکنه. توجه کردید؟ مثلا نگید خب خداوند واحد، یک واحد میتونه صادر کنه، خب همون یک واحد مثلا این یک خودکار باشه، چه اشکال داره؟ توجه کردید؟ حالا یه چیزی مثلا دیگری مثلا نسبت بدید، یه چیزی، نه نمیشه، یعنی قاعده الواحد یکی از بنیانهاش سنخیته، ما خیلی چیزها اینجا وجود داره که همه دست به دست هم میدن، چون بعضی خیلی ساده انگاری میکنن، توجه نمیکنن بحث چیه. خب نمیشه در هر بحثی تمام مباحث دخیل، گرچه این خیلی جالبه این کار صورت بگیره، ولی دیگه اعتماد میکنن بر تدربی که اشخاص بر مباحث فلسفی دارن، اینا دیگه باید مثلا در یک مقاله تحقیقی، در یک پایان نامه به تفصیل بیاد تمام مباحث دخیل در این که چرا باید معلول اول این ویژگی‌ها رو داشته باشه. ما در خلاصه میگیم قاعده الواحد، ولی قاعده الواحد خیلی نکته دوشه، بحثایی که او رو پشتیبانی میکنه، نتایج او چیه، اینجا قاعده الواحد چجوری پیاده میشه، قاعده الواحدی که راجع به خدا در مرحله اول داره پیاده میشه، همین رو باید لحاظ کنیم تا برسیم به موجودی به نام عقل اول با این ویژگی‌ها. پس یوها که به وجود الواحد ذلی وجود الواجب تعالی فی وحدت، ای کاش مثلا وحدت هل حقیقیه، اون وحدت ذلی، اون وحدت حقیقی، ولی این وحدت ذلی، خب همه چی وحدت ذلی داره، ولی این وحدت ذلی است که حکایت از وحدت حقیقی داره، وحدت های پایین تر حکایت از وحدت بالاتر خودشونو دارن، همینجور تا میرسه به وحدتی که حکایت از وحدت حق داره، که هرچه بازی بحثایی هستش که هر چیزی که شما ببینید بالاخره درش وحدت حق رو میتونید به یک نحوی مشاهده کنید، زیر چندین سطح و پرده هست. نه دیگه، ولی اون باید همه این رو لازم
نحواز میکرده کردیم که صفات این همدیگه هست، در همونجا هم میتونستیم نحواز کنیم بگیریت این صفات از همدیگه
لذا موجودی که پدید میاره رنگ وحدتش باید غالب باشه، کسرات اونی که در اونجا وجود دارن اینجا باید وجود داشته باشه. همین چیزی گفتم برای نفی همین سوال هست. ولما کان معنا اولیته هو تقدمه فی الوجود علی غیره من الموجودات الممکنه. این سوال، این جایگاه عقل اول نسبت به بقیه موجودات چجوریه؟ میگه آقا مگه شما نمیگید اول خداست بعد اینه و بعد بقیه موجوداته؟ این چینش وجودی به لحاظ فلسفی یعنی علیت، یعنی بقیه وجودها توقف دارن بر وجود عقل اول، پس عقل اول می شود واسطه در علیت حق تعالی. می فهمید؟ ولما کان معنا اولیتهی و بعد تقدم، این که گفتیم اوله نه اینکه مثلا شاگرد اوله، توجه کردید؟ این که گفتیم مثلا اوله نه اینکه مثلا بگیم که حالا مثلا مسابقه، نه بحث این نیست، بلاد ترتب وجودی داریم میگیم، اولین جایگاهش داریم مشخص می کنیم. ولما کان معنا اولیتی، اولیت کی؟ عقل اول ها، نه خدا اوله، اون منظور نیست. ولما کان معنا اولیتهی فو تقدم رو فی الوجود علا غیرهی من الموجودات الممکنه، چون معنای اولیتش تقدم او هستش در وجود داشتن بر غیر او از وجودات ممکنه. خب از اون جایی که معنای اولیتش اینه و چون این چیزی و هو و هو رو بزنید به همین تقدم، تقدم در وجود و هو الالیت، این تقدم در وجود بر غیرش از وجودات ممکنه همون الیته، چون اینجوریه کان علتن متوسطتن بین او تعالی و بین سایر سوادر من، پس می شود علت متوسط، علتی که واسطه هستش بین حق تعالی و بین همه صادر شده های از حق تعالی، فهوال واسطه فی صدور ما دونه، پس بنابراین عقل اول واسطه هست در صدور ما دونه عقل اول، صدور ما دونه عقل اول از حق سبحانه و تعالی به واسطه عقل اول صدور. این همون اندیشه واسطه هست، توجه کردید؟ این بحثی رو که مطرح میکنن مثلا مباحث عقلی و فلسفیش همینه، آیونی که نقد میکنن مثلا بحث تشیع و شیعه رو به لازم این که مثلا انسان کامل و امام معصوم رو واسطه در فیض میدونن، خب این اندیشه فلسفیش اینه. حالا آیا فرقی داره مثلا ما بگیم عقل اول واسطه در فیض یا بگیم انسان کامل واسطه در فیض؟ در اون اندیشه ای که اینا میخوان بگن بحث شرک و امثال اینها درست شده، بحث واسطه است. بله ممکنه شما دعوا بکنید که مثلا انسان کامل یا هیچ انسان نمیتونه حائز چنین مقامی باشه، خب اون یه بحث دیگه است که شما مثلا خلیفت الله رو در قرآن چجوری معنا میکنید، چون هیچ موجودی خلیفه نیست، انسان خلیفه است، انسان خلیفه بر همه اشیاء از سوی خداوند متعال. ما به لحاظ مباحث دینشناسانه معتقد هستیم که آقای دبیر میگن، میگو اگر مثلا ما بگیم که فلان فرشته است که این کهکشان ها رو حفظ میکنه، این غلوب نیست، ولی اگر بگیم امام معصوم هست که این کهکشان رو رزمینه، آه این چهردیون، این برای قیاس به نفس هست، چون خودش نمیتونه خودش رو اداره کنه، درست کردید؟ چون خودش نمیتونه خودش رو اداره کنه یا یه خانواده رو اداره بکنه، میگه این حرفا چی دارن، این همه غلوبه، یک انسان بتونه کهکشان ها رو کهکشان ها زدنش باید کهکشان ها رو حفظ بکنه، کهکشان ها و حالا اتصال و حالا عقل و همه این رو میتونه حفظ بکنه، برایش خیلی سنگینه، میگه این غلوب شده، مثلا غلوب شده، یا مثلا میگه شرک شده امثال اینا. حالا عرض کردم یه آقای میگو که اگر مثلا در روایت اومده مثلا اداره یه چیزای بسیار عظیمی رو گفتن فلان فرشته داره این کار میکنه، اینجا غلوب نیست. ولی اگه بگیم یک انسان مثلا این کار رو انجام میده، همین انسانی که نسل سریع قرآن هستش که خلیفت الله این کار رو انجام میده، مثلا برایش مثلا چی داره؟ استبعاد داره، برایش سخت هسته. حالا اصل اندیشه همین بحث هست. میبینید که تو فضای سلفیون و مباحث وهابیت اینا اندیشه های عقلی و فلسفی اینا جزء محرمات در اون فضا هست، در اکثر حوزه های عقل تسنن اینجوریه، در حوزه هایی که سلفیه درش حاکم هستش اصلا فلسفه جزء حرام های قطعی در اونجاها به حساب میاد، توجه کردید؟ مثلا یک روزی اگر شما دست اینا بیفتید، شما به چندین جرم باید سرتون از بدنتون جدا بشه، نه فقط به جرم تشیع، چون تشیع و فلسفه و عرفان و همه اینا در یک راستا هستش. از نظر اینا همه اینا در یک راستا هستش و اینا نه تنها با شیعه مخالفن و بلکه با اندیشه عرفان مخالفن، با اندیشه فلسفی مخالفن، با همه اینا مخالف هستن. فاول واسطه فی صدور ما دونه، یعنی از این کلمه چی رو تا به کجا بحث. خب بعد یک کسی ممکنه بگه این محدود کردن قدرت خداونده، شما حواستون جمع هستش دارید به کجا کارتون منتهی میشه که خداوند رو میخواید بگید قدرت نداره مثلا یه دفعه چند تا چیز ایجاد بکنه. و لیس فی ذلک تهدید القدرت المطلقه الواجبیه، این محدود کردن قدرت مطلق واجب پروردگار نیست. البته این ذات متعالی الا متقدما برهان علی قبلا برهان داشتیم که قدرت مطلقه این ذات پروردگار است. اگه قدرت مطلقه داره خب نمیتونه چند تا چیز رو با هم ایجاد کنه، چند تا چیز رو بدون واسطه با هم ایجاد کنه. و ذلک، یه وقتی شما تو قاعده الواحد دچار مشکل رو بحث بکنید، نشون بدید که صدور کثیر از واحد محض امکان داره. اگه امکان داره قدرت خداوند به بینایی بهش تعلق میده، بحثی ما نداریم. بحث در قاعده الواحده. اگر قاعده الواحد رو قبول کردید، معناش اینه که خلاف قاعده الواحد محال. وقتی محال بود قدرت خداوند بهش تعلق نمیگیره. و ذالک لان صدور الكثير من حيث و كثير من الواحد من حيث و واحد ممتنع بر اساس قاعده الواحد. الان متقدم صدور کثیر از اون جهت که کثیره، میدونید که از اون جهت کثیره چه باشه، میگه چون گزاد کثیر است ولی از جهت واحد به یک واحدی مرتبطه، اونا رو مکان نداره، اشکالی نداره. توجه کردید؟ کثیر از اون جهت که کثیره، از واحد از اون جهت که واحده صادر بشه. حالا یه شیئی واحده ولی از جهت کثیرش اشیاء کثیر باید بیاره، اشکال نداره که یه شیئی کثیره از جهت واحد به یه شیئی واحد برگرده، این که مشکلی وجود نمیاره. کثیر از اون جهت که کثیره، از واحد از اون جهت که واحده بخواد صادر بشه، این دوچار اشکاله. محتوای حقیقی واحد واحد همینه ها، اون محتوای عامی که در همه بندهای قانون علیت در همه جا جریان پیدا میکنه همینه. لأن صدور الكثير من حيث هو كثير من الواحد من حيث هو واحد ممتنع آن. مثلا در تمام، میدونید که قانون علیت با تمام قوانین پیرامونیش در تمام رگ و پیوندهای همه دانش ها حضور داره. یکی از قوانین پشتیبانی کننده همه علوم هست. مثلا در تمام دانش ها وقتی تو آزمایشگاه ها، تو جاهای مختلف، حالا تو انواع تحلیل ها، پدیدارشناسی ها، بر اساس این قاعده الواحد دارن کار میکنن. دا این یه دفعه یه چیزی مشاهده میکنه، علتش چیه؟ اگر یک چیز از اون جهت که یک چیز میتوانست مثلا 10 تا چیز درست بکنه، شما چرا دنبال علت جدید میگردید؟ همون یه علتی قدیم بوده، همه این چیزایی که درست کردید درست شده دیگه. در واقع شما این حرف نمیزنید، میگید نه، یک نقطه اینجا وجود داره غیر از اون نقطه‌ای که قبلا به دست آوردم، دنبال یک جهت دیگر برمی‌گردید، دارید مطالعه میکنید و میگردید که اون رو پیدا بکنید. همه اینا متوقف بر قانون الواحد هستش که این گونه عمل میشه. قانون الواحد اگر به هم بریزه، با اینکه خیلی توجه نمی‌کنن، قانون الواحد به هم بریزه اندیشه به هم می‌ریزه، چون اصلا قانون خود علیت به هم می‌ریزه، سنخیت به هم می‌ریزه، اینا متوقف بر هم دیگه هستن دیگه. شما در نه اصول، نه فقه، نه علوم اعتباری، نه علوم حقیقی، نه در هیچ جا این چیزا به هم می‌ریزه. خیلی خوب، این هم قانون اساسی قانون الواحد. یه چیزی غیر از این دیوار، یه چیزی باید باشه که این رو انداخته رو زمین. توجه کردی؟ اگر قانون الواحد نباشه، میگید نه، نیاز نیست چیز جدید، لازم نبود همون چیزی قبلی بود، این رو اینو درست کرد مثلا، اینجوری نمیشه. میفرماد که و ذالک لان صدور الكثير من حيث و كثير من الواحد من حيث و واحد ممتنع آن. حالا عجیب واقعا اینا در تمام دانش ها بر اساس قانون قانون علیت و قوانین پیرامونی همه چیز رو دارن کشف میکنن، جلو میرن، ولی واقعا نمک خوردن و شکستن نمکدان هستش که به یه جایی که رسیدن میگن نه، اونجا رو دیگه علت نمیخواد. اما تصریح میکنم خیلی از اینا چی شما رو تا اینجا کشوند؟ قانون علیت، قانون علیت شما رو تحریک کرد بگید این، بعد بگید این، بعد بگید این. من عرض کردم وقتم یه جایی گفت با تعریف یکی از اشخاص خیلی برجسته در مثلا دانش فیزیک، گفت بله این قانون علیت تا اینجا عمل میکنه ولی دیگه از این به بعد دیگه قانون علیت عمل نمیکنه. واقعا چیز عجیبیه، یعنی مثلا تا اینجا همش از همین خوردید و پیش رفتید، جلو رفتید، حالا که قانون علیت به درد نمیخوره اینجا چرا میگید چجوری جلو رفتید؟ من رسما اینجا و کسی هم اعتراض هم نمی کنه به عنوان بهترین چیز همه احتمالی است و فلان و کذا اینه به این سبب درست میشه. کجا هستیم؟ لأن صدور الكثير من حيث و كثير من الواحد من حيث و واحد ممتنع آن الا ما تقدم و القدرت لا تتعلق الا بالممکن. قدرت هم تعلق نمیگیره مگر به ممکن. و اما المحالات و ذاتیت الباطل، چرا میگه محالات ذاتی؟ چون محال بالغیر همون ممکنه به ذات هست که میتواند محقق بشه، یعنی ذاتا مشکل نداره بلازه برخی از چیزهای دیگه. مثلا فرض کنید تحقق نسل پنجم شما الان محال بالغیره نه محال بالذات، توجه کردی؟ اون شدنیه، حالا یه صبرم میخواد اینو داری. و هم المحالات و ذاتیت و باطلت و زوات، حالا چرا بگید نسل پنجم، فرزند پنجم بگیم، توجه کردی؟ تبدیل بعضی چیزا هم باشه. و هم المحالات و ذاتیت و باطلت و زوات، اما محالات ذاتی باطلت و زوات خب مثل چی؟ کسل به شیء نفسه، مثل یه چیزی خودش خودش نباشه. و جمع بین نقیزین و رفع ما، جمع بین نقیزین و رفع اینا، مثلا فلا ذات الله حتی تفعلق به حلق قدس. ذات این ذات همون ذات امکانی که قدرت علی‌السویه داره نسبت به وجود و عدم، ذاتی نداره که قدرت بهش تعلق بگیره. فهرمانها من الوجود لیس تحدیدا للقدره و تقییدا لاطلاقا، محروم بودن این امور یعنی این ذوات باطل محال بالذات از وجود یافتن، این محدود شدن قدرت مطلق پروردگار و تقیید اطلاق قدرت حق تعالی نیستش. خب این تا اینجا
خب همون در واقع
خیلی
حادثه در
واقع
قدیم زمانی
نیست
که
یعنی بحث داشته. بله بله صادم. حالا این بحث دیگه ایست که آیا مثلا اینی که ساده اول شده باید قدیم باشه، باید حادث باشه، چیکار باید بکنیم؟
ممتنه نیست که در واقع ایش
موجود بشه باشه
که بله قدیم زمانی
باشه. این بحث فلسفیه. خب در ثم ان عقل الاول چیکار میخواد بکنه؟ یک سوالی رو میخواد جواب بده و اون سوال اینه که این سوال من دیدم حتی کسانی که بدایی خونده، نهایی خونده، اینا بحث اینا رو کرده ولی به عنوان یک سوال شگرفی که دیگه کمر قاعده الواحد شکنده داره مطرح میکنه. میگه چی؟ میگه که مگه شما نمیگید که الواحد لا یستر منه الا الواحد؟ خب اون واحد هم واحد دیگه، بازم لا یستر منه الا الواحد، بازم لا یستر منه الا الواحد، یعنی چه اتفاق باید بیفته؟ یعنی تکسر باید به شکل خطی ادامه پیدا بکنه. حالا اون آقایی که این مثلا میگن همش به این مقدار البته نمیرسید، اون آقا ممکن دیگه هم برسه، اون آقایی که مثلا میگن همش به این مقدار نمیرسید، فقط میخواست اشکال بکنه که پس تکسر چجوری. اولا میخوام عرض بکنیم که اگر اون برداشتی که کاملا غلطی رو قبول هم بکنیم، معناش نفی تکسر نیست. تکسر هست اما تکسر به نحو چیه؟ خطی، یعنی همش به نحو طولیه. تمام تکسرها و خود در تصرا زیاد پیدا خواهیم گرد، من و شما چه نسبتی پیدا میکنیم، ما این نیست چیزی نسبت پیدا میکنیم و همساری. حالا ولو باشه نفی کسرت به نفی مطلقی نمیشه که کسرت به نفی طولی خطی خواهد شد. اما نکته مهم اینه، اون کسی که قاعده الواحد گفته به چیز دیگه هم توجه داشته و اون اینه که درسته که الواحد لا یستر عنه الا الواحد، ولی قطعا این واحد دوم معلول واحد اوله. وقتی ما معلول واحد اول شد، این تو بستر تنزل معنا داره، یعنی اون وحدت شدید وحدت حق حقیقیه که در خداوند سبحانه دیگه در اینجا نیست. یک کسرتی میاد ولی این دقت کنید اینجا رو، ولی این کسرت کسرت نیستش که بالجمع معلول پروردگار باشه. اشکالی که بنده بودم میخواست بکنه اینه که اگر عقل اول یه تکسری بالاخره توش هست، پس نباید بگید الواحد لا یستر عنه الا الواحد، این که متکسره. این بحث رو میخوام بگیم با مجموعه قواعدی که باید لحاظ بشه، خداوند متعال امر واحد آورده اما نفس تنزل یک حیثیت اضافه میکنه به عقل اول، یک حیثیت اضافه میکنه نفس تنزل، یعنی نفس این تو فرایند علیت نمیخواد بگید الواحد لا یستر عنه الا الواحد، یعنی یستر عنه الواحد دیگه، خود این صدور یه خاصیت داره غیر از آنچه که خدا داره انجام میده. خداوند علت واحد یک چیز بیشتر نمیاره و اونم چیه؟ وجود عقل اوله. ولی چون وجود عقل اول یک وجود نازله، به همراه خودش یک حیثیت دیگه شکل میگیره بدون اینکه معلول حق باشه. اون حیثیت دیگر معلول بالعرضه، مجهول بالعرضه، نه مجهول بالذات، مستقیما با خدا نسبت نداره. نه دیگه، وقتی این تنزل، وقتی جعل میکنه خداوند را، نفس خاصیت جعل چی توش لازمه؟ چی تنزل هست. ولی تنزل رو لازم نیست خدا بیاره، خدا میخواد این وجود رو بیاره. توجه کردید؟ ولی آوردن این وجود جز با شکلگیری یک نوع محدودیت امکان پذیر نیست. لذا در کنار عقل اول با اینکه هویتی کاملا وسیع داره و اصلا متن کاملا واحد است، از خدا صادر شده، ولی چون صادر شده تنزل کرده، قطعا داره یه حیث دیگری شکل میگیره به نام ماهیت. یعنی ماهیت رو خداوند جعل نمیکنه، خداوند فقط یه چیز جعل کرده، اونم وجودشه. ولی جعل وجود چون هویت جعل تنزل استش، خود به خود همراه خودش چی داره؟ محدودیت عقل اول رو هم داره. یعنی در کنار وجود عقل اول داره ماهیت هم شکل میگیره. خب وقتی عقل اول به خاطر نفس تنزل دو حیثیتی شد، یعنی اون وحدتی که در اون بالا هستش نیستش. ادبیاتی که در اینجا در فلسفه های مشا و اشراق اینا به کار رفته، ادبیات های ویژه ایست. ما به این ریزکاری ها کار نداریم ها، فقط میخوام بگیم با تنزل تعدد جهات شکل گرفته، بستر برای اینکه از این به بعد تکسرهای متن وجودی داشته باشیم داره فراهم میشه، تو بستر تشریف پیاده بکنیم باز هنوز قشنگتر میشه. توجه کردید؟ لذا تو بسترهای بعدی داره این تکسر وجودی شکل میگیره. آمد در عقل اول، از عقل اول که میخوایم شروع بکنیم، عقل اول میتواند بر اساس قاعده الواحد و رعایت قانون الواحد دو تا معلول داشته باشه. حالا ما نمیگیم حتما دو تا معلول ها، به حسب جهاتی که شکل گرفته. مثلا الان اشاراتی در متن اومده، من عرض خواهم کرد در همون متن به لحاظ اختلاف ادبیاتی که بین مشا و اشراق و مباحثی از این دست وجود داره. خب باز شما قاعده الواحد دارید اجرا میکنید. مثلا دو تا موجود که بعد شکل گرفت، این دو تا موجود به لحاظ دور شدن از اون وحدت جهات کثرت توشون زیاده. وقتی جهات کثرت توشون زیاده، میتواند در دامنه خودش بر اساس همین قانون الواحد رشته های متعدد از علتها و معلولها را سامان بده و به این سطح جلو بره. خب منتها در فضای مشا، در حکمت مشا، اینجا تصریح نشده ولی چون ناظر به مشا هستش مجبوریم این رو بگیم. در فضای مشا چون، حالا ببینید چه بحثای گسترده اینجا دخالت میکنه که اصلا نیاز نیست ما به اینا توجه کنیم، یعنی اصلا نگفته اصلا الان اینجا تا به اینا دخالت اشاره میکنم. در اینجا مشا به خاطر نوع عالم ماده شناسیش و با توجه به اینکه الان مثال رو قبول نداشت، فقط عالم عقل بود و بعد عالم ماده، با توجه به نوع عالم ماده شناسیش رسید به اینجا که عالم عقل متشکل از 10 عقل طولیه، شده عقول عشره. چرا؟ به خاطر اینکه اونها عالم ماده رو چجوری تلقی میکردن؟ 9 فلک و یک مادون فلک قمر که عالم در واقع عناصر چارگانه بود، عناصر چارگانه با 4 لایه از کره، یعنی نظام عالم ماده اینجوری تصور میگرد. البته این خلط از کجا پیدا شده؟ اولین بحث حیوی بوده، بعد یواش رفته تو طبیعیات و تو طبیعیات این مشکلات به وجود آمده. حالا در هر صورت این تأثیر مطالعات طبیعی و تجربی هست در مباحث فلسفی. من معمولا وقتی میخوام نشون بدم که علوم تجربی چجوری میتونن مؤثر در فلسفه باشن، با اینکه فلسفه یک دانش بالادسته، به این مورد مثال میزنم. و این مورد از جمله مواردی هستش که بحث‌های عقلی و بحث‌های تجربی با هم دیگه تلاقی پیدا می‌کنن، یعنی با هم دیگه مباحث رو پیش می‌برن. یعنی به فیلسوف مشایی بگی شما حالا به عالم عقل رسیدی، به عقل اول رسیدی، کیفیت چینش در عالم عقل رو چجوری می‌خوای توضیح بدی؟ میگه اگر من عالم ماده رو لحاظ نکنم نمی‌تونم توضیح بدم. من باید عالم ماده رو در نظر بگیرم تا توضیح بدم. بحثی در فلسفه سطرا و خصوصا تو مباحث عرفان هستش که میتونه بدون کمک از این بحث کیفیت چینش رو از اون طرف توضیح بده. ولی یکی از آسان‌ترین راهش اینه. عالم ماده در دست ماست. ما از اون طرف خدای واحد رو داریم، از این ور کسرات عالم ماده رو داریم، یه قواعد فلسفی هم داریم به نام قواعد ارباعی و امکان اشرف و امثال اینها. اینا رو کنار هم دیگه قرار میدیم، میتونن برای شما توضیح بدن کیفیت چینش عالم عقل را. اینا میگفتن عالم ماده، مگه شما نمیگید طبیعیون آیونی که در طبیعت کار کردید، نمیگید نه تا فلک هست به یکی مادونه، فلک قمر که همون عناصر چهارگانه و امثال اینها باشه؟ مثلا طبیعیون میگن بله. میگن اگر واقعا اینجوریه، خب ما میدونیم عالم ماده از اون بالا نازل شده دیگه، از اون بالا اومده، پس باید به این سبک باشه. وقتی عقل اول ناشی شد به خاطر تنزلش تکثر جهات پیدا میشه، تکثر جهاتش خیلی کمه، خیلی کمه، تکثر جهاتش خیلی کمه، اون میاد علت میشه برای دو چیز. خوب دقت کنید، از جهت خوب این دو جهتی که در اینجا پیدا شد، یک جهت تعبیراتشون اینجوری، اینا تو اینجا بحث نشده خیلی، منم سریع دارم رد میشم، اون مقداری که دوستان متوجه بحث شدن متوجه شدن، اگه نشدن ابهاماتی که وجود داره چون اصلا اینجا نپرداخته، یعنی من میتونستم خیلی راحت اینجا رو بحث بکنم برم. توجه کردید؟ حالا وقتی رفتیم تو عقل اول، تو عقل اول دو جهت که پیدا شده، یک جهتش جهت قوتشه، یک جهت جهت ضعفشه. جهت قوت همون جهت وجودیشه که بهش میگن یل الحقی، جنبه یل الحقی. یه جنبه ماهویشه، یعنی یه جنبه یل الخلقی، جنبه ضعف. حالا هر اسم میخواییم بزرش بذاریم، اون جنبه که خود به خود میاد، به خاطر تنزل میاد. خب حالا اگر این موجود که عقل اوله به خاطر این دو جهتش میخواد علیت‌های بعدی رو سامان بده، طبیعتاً باید بگیم از جهت قوتش یه موجود پدید میاره، از جهت ضعف یه موجود دیگه پدید میاره. از جهت قوت چی رو پدید بیاره؟ عقل ثانی را. از جهت ضعف چی رو پدید بیاره؟ فلک نهم را. خیلی میتونیم اینجا حرف بزنیم و اشکال بکنیم و بگیم چجوری شما ایده به تناسب اینجا رسیدید، ولی یه بسترهایی وجود داره که این رو سامان میده تا حدودی. میگه از یک جهت فلک نهم رو ایجاد میکنه از جهت ضعفش که بزرگترین موجود در عالم ماده هستش، از یک جهت عقل ثانی رو شکل میده. عقل ثانی چیکار میکنه؟ عقل ثانی هم داره تکثر جهت هستش، میاد فلک در واقع هشتم رو تولید میکنه. بعد بگیم خب اینجا که تو عقل ثانی جهات بیشتر شده، چرا؟ بازم دو چیز توضیح میده، میگه چون فلک هشتم مشتمل بر ستارگان فراوانه، اون جهات متکثر. حالا نیاز به اینا نیست، توجه کردید؟ فلک هشتم رو درست میکنه و عقل دوم در مرحله بعد عقل سوم رو. عقل سوم چی رو درست میکنه؟ فلک هفتم رو. خوابتون که نورده که، درسته؟ بعد هم باید این تصویرش رو بکشید تا جور در بیاد، توجه کردید؟ تصویرش رو باید بکشید، برای این تنبلی هم که ازش بلند بشیم نور بکشید، توجه کردید؟ چون تو کتاب هم که نیستش البته برای اینها. عقل سوم چیکار میکنه؟ همجور مثلا عقل اول اگر فلک نهمه، عقل دوم اگر فلک هشتمه، عقل سوم اگر فلک هفتمه، همینجور بحث رو پیش ببرید تا میرسید به عقل نهم. عقل نهم فلک نهم رو ایجاد میکنه و عقل دهم را. و بعد اینا میگن عقل دهم اینقدر دیگه تکثر در او زیاد شده که میتواند متکثرات عالم ماده رو چیکار بکنه؟ پوشش بده. عالم ماده منظور من مادون فلک قمر، یعنی فلک نهم رو میتونه پوشش بده. این تبدیل شد به عقول عشره مشایی، توجه کردید؟ بعد وقتی میخواستم بگن که یه کسی مثلا خیلی عقلش بالاست، میگفتن این عقل هادی عشره، توجه کردید؟ مثلا خواجه نصیر رو میخواستن تعریف بکنن، میگفتن این عقل هادی عشره. 10 تا عقل شده، مثلا عقل 11 میخواستن بگن که حالا اینجا اختلاف بوده، یکی میگفت میرداماد، یکی میگفت خواجه نصیر، یکی میگفت اصلا من هستم عقل 11، توجه کردید؟ اصلا این فضایی هست که تو حکمت مشاییه. شیخ اشراف که اومد این فضا رو به هم زد، شیخ اشراف گفت این توضیحی که شما راجع به عقل میدید، این توضیحات کافی نیست، ما اصلا نمیتونیم تعداد عقول رو بشماریم چند تا هستن، 10 تا، 20 تا، 30 تا، 200 تا. و بعد خود ایشون برای اینکه موجودات عالم عقل رو تکثر و تعددشون توضیح بده، بر اساس دستگاه خودش عمل کرده، اشعه‌ها و انعکاسات و توضیحاتی داره که در جای خودش باید پی گرفته بشه. فقط این نکته رو داره که در هم شکسته نگاه مشایی رو در عقول عشره، این رو تخریب کرده، ولی باز موازین واضحی به خرج نداره. تازه خود جناب شیخ اشراق خیلی دور داریم میشه ولی اشکال نداره. شیخ اشراق میگه بر فرض اینکه طبیعیاتی که شما میگید درست باشه من دارم اینجوری حرف میزنم، تازه شما از کجا میدونید که بعد از فلک هشتم و بین فلک، یعنی فلک نهم قبول کرده، بین فلک هشتم و فلک نهم باز افلاک نباشه؟ شما از کجا خبر دارید؟ یعنی تو دستگاه طبیعیات فلسفه هم داره رهنمایی میکنه و خلل‌هایی رو وارد میکنه، ولی میگه حتی اگر اون طبیعیات رو بپذیریم لازمه‌اش این نیست که ما تعداد عقول رو بگیم 10 تاستش و اینجوری توضیح بدیم. ولی یه کار رو باز خود شیخ اشراق انجام نداد، با اونی که شیخ اشراق با این که اول عالم عقل رو تصویر کرد بعد عالم مثال رو توضیح، عالم مثال در دستگاه مشا نبود، ایشون بحث رو مطرح کرد و بعد عالم ماده، چینش عوالم را و تکثر عقول در عالم عقل را با توجه به موجودات مثالی هم توضیح نداد و من الان یاد ندارم که صدر متعلین هم این تبیین رو کرده باشه. علامه طباطبایی اینجا پیگیری داره، من دیگه دسته تفکرشون نکردم دارم میگم، به نظرم میرسه که کار علامه است. علامه میگه که اگر عالم عقل از عالم مثال از عالم ماده هسته، شما چرا از عالم ماده شروع میکنید؟ تکثرهای درسته که ریشه تکثرهایی که ما میفهمیم از عالم ماده است، ولی عالم مثال رو هم شما باید اینجا لحاظ بکنید. تکثرهایی که در عالم مثال موجوده باید عالم عقل به گونه ای تکثرهاش توضیح داده بشه که سامان بدهد تکثرهای عالم مثال را. و هیچ وارد جزئیات ما نمیشیم، میگیم آقا در عالم عقل در اینی که قاعده الواحد باید رعایت بشه به گونه ای باید عقول چیده بشن و عقول موجود باشن که تکثرهای موجود در عالم مثال را سامان بده. این حرف کلی درست و خوبه، این همین مقدار حرف بزنیم، جلوتر نریم. اگه جلوتر میریم باید مدل هایی رو بپردازیم که بتواند توجیه کننده تکثرهای موجود در عالم مثال باشه. خب وقت ما البته تمام شده، بچه‌ام تازه اولان از آن نگفتن ها، از آن قرآن دارم میکنن، بخونیم این رو که زودتر از جدایی خلاص بشی یا یه نخونیم حالا چون جلسه اولان بود بعد از تعطیل دوستان رحل استراحت طولانی و تنبلی های زیاد اینها احتمالا البته داشتند، اینها یه دفعه بهشون فشار بیاد سخته به قول جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.
به بسید غیریت اینا رو داره میپذیریم، ببینم داره در این اینکه وحدت مثلا وحدت هم میپذیریم،
وحدت غالب است،
وحدت غالب بودنش که تکثر صفات عقلی نمیده. ما چه اشکال داره بگیم که از جهت مثلا فلان صفت این خلق داره از جهت
اون وحدت اسم صفت وحدتش رعایت نکرد؟
غالب است یعنی چی؟
غالب همه این صفات در ضمن موجود واحده، تو قاعده الواحد و سلیت همه اینا رو رعایت کن. یعنی این موجودی که من واحدم در ضمن اینکه همه این صفات دارم میخوام موجودی رو پدید بیارم، باید موجودی رو پدید بیارم، البته چون همه این صفات دارم خوام همه این صفات
بیارم. یه موجود الان ما چون
جنبه متکثر را که بگی شما سلیت در جنبه صفت وحدت رعایت نکردید.
چرا از هر جهت یه چیز از نداره؟ مثلا ما بگیم فرض کنید از جهت مثلا قدرتش یه چیز، از جهت مهربونیش یه چیز، از جهت
صفت وحدت و غلبه سبب وحدت در اوشا را یعنی متن واحد بودن شما ملاحظه نمی کنید. تو قاعده الواحد و سنگیت این متن واحد بودن خیلی مهمه.
الواحد که از بین نمی رید، اینجا الواحد اینا از هر
باشه. نه قاعده الواحدی که به این لحاظ می کنید بگیم یک موجود پدید میاره،
این فقط برمی گرده به اون که ما موجود اول رو یک چیز در نظر می گیریم. ما هم تو صفات به این نچه رسیدیم که تکثر در صفات وجود داره در این که اینا با هم دیگه
اندماجی
هم ولی وجود داره. یعنی قیدیت شما نمیتونید
مرحله یه فعلیت یا استقلالی برسیشی در زمین یک فرایندی میتونه جدا بشه راجع کردیم
قبول داریم. حالا شما قیدیت رو کامل
هم بین از اندماج بیاد تا به تفصیل برسه اون اسم خاص یا هر چیز خاص یه فرایندی داره، نمیتونی یه دفعه از اندماج در یک بستر واحد خودش یه دفعه بزنه بیرون.
من سوال هم مرحله فهم شما چجوری این داره مستقل
مثل از باب مرحله نفس فقط عرب رب رب مثل ما هستیم، همه کمالات داریم ولی میتونیم هر کار انجام بدیم؟ نه، ما باید
اون مرحله ذات
پیدا کنیم، اینا رو سامان بدیم، اینا رو بچینیم، بیاییم کنار هم تا بشینیم.
اون مرحله ذات ما داریم بررسی میکنیم، اون وحدت خاصی که تو هم مرحله که وحدت کاملا غلبه داره، شما چجور از همون وحدتی که کامل غلبه داره صفات متعدد رو انتظار میکنید؟ یه قابلیت تو همون جا باید وجود داشته باشه. اگه قابلیت تو اون مرحله بودی
زیر متن واحد
چرا متن سه جدا میشه؟ طرف این جدا کجا جدا
با تنزل؟
خب وقتی جدا میشه مثلا تو سال روش هم دو تا حیثیت، یه دو تا حیثیت تو چش یعنی دو تا متن وجود داره.
نه مثلا یکی مثلا اگر بگید یکی سه اون توضیح متعدد دادم مثلا عبارت داره مثلا یه تعقل خود به تعقل خدا، یکی تعقل ضعف خودش میگه اینا داره بروز میکنه، یعنی جدا جدا داره میشه. در اون نقطه واحد اینجوری نیستا، تعقل خود به تعقل خدا دو تا نیست، ولی اینجا دو تا میشه. مثلا شما خودتون نگاه کنید،
خب کجا مثلا جدا میشه؟
نه مثلا جدا شما مادی لازم همینجوری که شما خودت تعقل میکنید و من تعقل میکنم دو تا معنی شده. یکی به لحاظ نفس ذات تعقل میکنه یا چیزی متفق بر ذات، یکی به لحاظ مثلا علم اصولی داره من لازم باشه. این تکسرها از اینجا داره پیدا میشه، غیر از اون متن واحد بسیطی که همه یک دسته. از نقطه اینا رو تعقل رفتن، توجه کردی؟
از عقل اول تعقل خودشون
کجا
بود؟
نه حالا در ارتباط با خود راجع به تعقلش هم بحث کردم، واقعا چجوری تعقله؟ توجه کردی؟ مثلا نشودم نداره، مثلا در همینجا هم همینجوریه، مثلا من خودم رو تعقل میکنم، اول چی وجود داره؟ تعقل من، خود اولین تعیونه، این هم خودش تعیونه، آقای ارکانی میگفته، این خود اون ذات نیست، خودش مترتب بر ذاته. قانون الواحد رو سال عرفا میکنن تا اون تعیین اول حالی میکنن، عقل اول رو الواحد نمیدونن، توجه کردی؟ این همون خودش رو تعقل میکنن، اون واحدی است که از خدا صادر شده، از صادر اول رو با مخلوق اول در عرفان جدا میکنن. یکی از دعواهای
میکنن
فلسفه رو عقل اول بیادیم اونم یه نیست، اولین چیزی که ترتب بر خدا داره تعقل خود هست.
جا من دارد میخوام این تو همین قسمت اول من همیز اینجا نمیفهمم، اگر شما اینجا بخواید این جهت کسات از بین ببرید، راهی نداره که اونجا نافی تغایر صفات تو مرحله ذات بشه. اگه تو مرحله فهم در عین اینکه وحدانیت کامل وجود داره تو همون نقطه داره غیریت رو میفهمی، اگر این باشه تو مرحله ایجاد من نمیفهمم چه اشکال داره که در این حال بگیم که این وحدانیت وجود داره، ولی از جهتی که همونجا که داریم غیریت رو فهم از همون جهت هم خلقش هم اینجا میاد. این
غیریتی نیستش که بتواند تعدد معلوم به بار بیاره در اون نقطه معلوم، توجه کردی؟ یعنی اینو بعد
این معنی ایجاد اینه که تو مرحله اینا تعدد معلوم فهم
بازگردان یه جوری دیگه قرائت بکنیم این بحث رو، معنیش اینه که اندماج کمال نمیتونه موجب بشه در وهله اول ظهور تفصیلی داشته باشه.
دلیل میخواد دیگه چرا؟
بخاطر همین تناسب ها و در واقع غلبه وحدت.
آخه این چه غلبه وحدت؟ الان ما جهات در نظر میگیریم.
چه فرقی هست بین اینکه من دست در آوردم و بین اون مقام ذات من که توش دست هست؟ خیلی فرق داره.
ببینن داره.
آیا من در اون مقام ذات با اینکه دست دارم میتونم یه کار این چیز رو بردی چیز رو بردارم؟
دلیل اینکه شما میفرمایید که این وحدت اجازه نمیده که ده تا چیز رو ایجاد کنه چیه؟ قاعده الواحد
فقط دماجیه.
قاعده الواحد که کل این برسه قاعده الواحد، قاعده الواحد هم میگه که از هر جهت یه دونه، ما هم جهات
جهت نیم جهتی نیستش که ازش یه دونه در
بیاد. اگر نیست پس شما چجوری تو اون مرحله بین اینا تقابل ایجاد میکنه؟
خاطر همون قوه بودنشه، قوه بودن که بستر فعلیت رو ایجاد نمیکنه که تو مراحل خودش میتونه این کار انجام بده.
تقابل هست بالاخره تو اون مرحله ذات، اگه تقابل باشه تو هم هم لحاظ اینا
باعث همینا باعث میشه که چی ما دیدیم بگیم که اصلا اینجا ولش کنید اصلا صفات اینجا نیست. همین مشکلات بود که باعث میشد که اینا برن چی تنبال این چی حسرت رو مطلقا از ذات ببرن بگن صفات اونجا نیست خلاص بشن.
اشکالی اونجا شده که ببینیم ده تا چیز ایجاد میکنم.
همونهایی که گفتم برای میگرده به همونهایی که گفتم، غلبه متن واحد و حیث اندماجی بودن، و این اندماجی بودن اون جهات متعددی نیستش که از هر جهتی بتواند یک علیت استقلالی ازش سر بزنه.
اینجاش چرای دیگه، من اینجاش نمیفهم چرا.
بخاطر اینکه این شی متن واحده،
متن واحده تفاوتش معنا داره.
تغایر چجوری معنا داره؟ مگه ما تغایر چندین مرحله نکردیم؟ تفاوت این مرحله چیه؟
شما
مثلا اگه این جهت اندماجی نگاه کنید، این جهت اندماجی باشه با جهت تفصیلی باشه هیچ تفاوتی نداره؟
تفاوتش اینه که تمایز به متون
نه به لحاظ علیتش هیچ فرقی نباید داشته باشه دیگه. به لحاظ اینکه میتونه علت باشه برای یک معلولی، شما هیچ تأثیری برای اندماج و تفصیل نمیذارید.
متون مختلف میشن
دیگه. میدونم متون متعدد میشه، تو فرایند علیت چه تأثیری میذاره؟ تو بستر علیت چه تأثیری میذاره؟ هیچ تأثیری نمیذاره؟ یعنی شی مندمج باشه به لحاظ علی بودن با شی مندمج نباشه به لحاظ علی
بودن ذات داره علیت انجام میده.
همین شیی که اندماجیه کار خودش رو میکنه، ولی کارش چیه؟ شکل دادن به یک حیث اندماجی تو عقل اوله. توجه کردید؟ چون این اندماجیه اینجوریه، اینقدر این فرایند شکل میگیره تا اینکه این اندماج به مرحله تفصیل برسه. وقتی به مرحله تفصیل رسید، حالا علیتش تو به نحوه تفصیلی داره اعمال میشه تو مرحله بعدی.
تا تام مثلا خود ما
سوالی عقل اول شما
از این بهتر رو تفصیلی تر بینه میشه.
عقل اول دو تا حیث داره دیگه، حیث ماهوی وجودی درسته؟ عقل اول دو تا حیث داره دیگه، ماهوی وجودی. خب حیث ماهویش هم منشه صدور میشه، یعنی مثلا
بله کنشه
مثلا
آره، یعنی عقل اول به خاطر محدودیتش این کار، مثلا شما نگاه کنید، مثلا شما به لحاظ مرحله عقلانیتون این کار رو انجام میدید، ولی به لحاظ مرحله جسمانیتون چیکار میکنید؟ مثلا میرید غذا میخورید، یعنی به لحاظ مرحله نقصتون میرید یه کار نازلتر انجام میدید. اون کار، اون کسی که کار انجام میده اون عقل اول است. عقل اول از کانال ضعفش این کار رو انجام میده. این عقل اول داره دو بعد میشه، نه اینکه خود اون بعد ضعف داره این کار رو میکنه ها، عقل اول از کانال ضعفش این کار رو انجام میده. عقل اول مثلا ما از کانال عقلمون کارای خیلی شریف انجام میدیم، از کانال مثالمون یک کارای ضعیف‌تر انجام میدیم، از کانال مثلا حیز بدنیمون یک کارای دیگری انجام میدیم، ولی خود ما انجام نه عقل اول از حیث ماهیتش، از حیث تنزلش بگید، از حیث ضعفش بگید این کار رو انجام
میده. نه مثلا میخوام الان ما